بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را با آگاهی شما میرساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب پنج شنبه درباره استراتژی آمریکا در عراق سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت آقای بوش در سخنرانی شب پنج شنبه خود که به طور تلویزیونی پخش خواهد شد، از پیشنهادات مقامات نظامی و سیاسی آمریکا در عراق مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور حمایت خواهد کرد. طی هفته جاری دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق با مثبت دانستن افزایش نیروهای آمریکایی در عراق اظهار نظر کرد که تا تابستان آینده آمریکا میتواند 30,000 تن از سربازان خود را از این کشور خارج کند. نزدیک به 75 نفر طی درگیری‌های 24 ساعته گذشته در افغانستان کشته شدند. نیروهای ائتلاف می‌گویند دست کم 45 شبه نظامی طالبان در درگیری‌های استان اورازگان و 23 شبه نظامی در استان قندهار و زابل کشته شدند. در همین حال از پاکستان خبر می‌رسد نزدیک به 30 شبه نظامی طی درگیری‌های در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. و وزیر امور خارجه فرانسه در بیروت با رهبران سیاسی لبنان درباره انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفتگو می‌کند.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. بکرون اشاره ای بانچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست اسرائیل برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. اعدام 3 تن دیگر در اهواز توسط جمهوری اسلامی. هفته مد در نیویورک. گزارش های دیگر. وزیر امور خارجه اسرائیل خواستار تحریم های بیشتر علیه ایران شده و از شرکت های خصوصی در سراسر جهان خواسته است با ایران معامله نکنند. مریم احمدی گزارش می دهد.
زیبی لیبنی وزیر امور خارجه دولت اسرائیل گفته است تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کافی نیست. خانم لیبنی گفته است باید تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال شود و باید این تحریم‌ها با در بر گرفتن بخش خصوصی کارآمدتر شود. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است شرکت‌های خصوصی باید داد و ستد با ایران را متوقف کنند، حتی اگر این کار برخلاف منافع آنها باشد، چرا که جهان نمی‌تواند کشوری را که چون ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است بپذیرد. خانم لیبنی گفته است زمان به نفع ما کار نمی کند و جهان نباید منتظر بماند. گرچه هرگز رسماً اعلام نشده، اما این موضوع تقریباً مورد قبول است که اسرائیل تنها کشور هسته‌ای خاورمیانه است. اکنون اسرائیل نگران است که ایران تحت پوشش برنامه هسته‌ای غیر نظامی در صدد ساخت سلاح هسته‌ای باشد، موضوعی که ایران انکار می کند. روز چهارشنبه هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با تلویزیون بریتانیا گفت که ایران نمیخواهد بمب بسازد. محمود احمدی نژاد گفت ما مخالف بمب هستیم. از نقطه نظر سیاسی بمب فایده ای ندارد. چرا باید بمب بخواهیم؟ چه فایده ای دارد؟ ما نیازی به بمب نداریم. اما این اظهارات آقای احمدی نژاد در مقابل اظهارات ضد اسرائیلی او و اینکه گفته بود اسرائیل باید از روی نقشه پاک شود، نگرانی اسرائیل را کم نمی کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که هنوز اقدام هفته گذشته اسرائیل که ظاهراً نقض حریم هوایی سوریه و احتمالاً ترکیه و عراق بوده است، همچنان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. هفته پیش خبرگزاری‌ها به نقل از منابع سوری گزارش دادند چند جنگنده اسرائیلی به حریم هوایی این کشور تجاوز کردند. در خبرهای بعدی گفته شد که مخزن سوخت جنگنده‌های اسرائیلی در ترکیه یافت شده است و دولت ترکیه در این مورد از اسرائیل توضیح خواسته است. دولت اسرائیل ضمن اینکه قول تحقیق در این باره داد، تاکنون در مورد هدف پرواز این جنگنده‌ها توضیحی نداده است. گرچه یک مقام اسرائیلی پرواز جنگنده‌ها را مأموریتی موفقیت‌آمیز دانست. با اینکه سوریه گزارشی در مورد بمباران خاک خود و خسارات احتمالی نداده است، برخی یمن‌زنی‌ها حاکی از آن است که هدف اسرائیل بمباران یکی از مخازن ذخیره تسلیحات حزب الله لبنان در سوریه بوده است. حدس و گمان‌های دیگری هم درباره هدف‌های دیگر این مأموریت زده شده، از جمله اینکه نشریه نیویورک پست نوشت این مأموریت تمرینی برای حمله احتمالی به ایران بوده است.
مریم احمدی نگاهی داشت به درخواست وزیر امور خارجه اسرائیل از شرکت‌های خصوصی جهان برای عدم معامله با ایران. مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در حالی کشورهای اروپایی را تهدید می‌کنند که در صورت عدم همکاری با ایران در زمینه پرونده هسته‌ای با مشکلات اقتصادی روبرو خواهند شد، که به گفته صاحب نظران تحریم‌های فعلی مؤسسات اقتصادی اروپایی علیه تهران مشکلات بسیاری فراروی کشور قرار داده است. آرش ایرانی.
یک مفسر صدای جمهوری اسلامی با اشاره به احتمال اتخاذ مواضع سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپایی علیه برنامه‌های اتمی ایران مدعی شد که نیازهای اقتصادی این کشورها آنان را به عقب نشینی در برابر تهران وادار خواهد کرد.
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پاسخهای متناسب با اون چه که در درون شورای حکام اتفاق افتاد رو به زودی از خودش بروز خواهد داد و اونها در رابطه با موازهی که ایران خواهد گرفت قطعا دچار عقب‌نشینی خواهند شد، چرا که حجم عظیم ارتباطات ایران با اتحادیه اروپا، حجم عظیم معادلات و معاملات تجاری بازرگانی اقتصادی ایران و وضعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه ژئوپلیتیک و جو استراتژیک خاورمیانه قطعا نمیپذیره که اتحادیه اروپا نسبت به این موضع‌گیری یک جانبه گرانه خود پافشاری بکنه و شرایط به گونه‌ای خواهد شد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در درون خودشون دچار شکاف و اختلاف خواهند شد و عقب نشینی خواهند کرد.
این اظهارات در حالی بیان شده است که همینک جمهوری اسلامی به دلیل تصویب دو قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برنامه‌های اتمی‌اش تحت محدودیت شدید مالی بانکی توسط بانک‌های اروپایی قرار دارد. تعدادی از بانک‌های معتبر اروپایی همچون کردیت سوئیس، کامرز بانک آلمان و اچ‌اس‌بی‌سی بریتانیا به دلیل بی‌توجهی تهران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم همکاری با سیستم بانکی ایران را متوقف کردند. در واکنش به این شرایط روزنامه اعتماد ملی چندی قبل نوشت حالا دیگر می توان اذعان کرد که شبکه بانکی کشور با تهدید جدی اعمال تحریم ها و مجازات های پی در پی روبروست. این تهدید با گسترش میزان و محدوده تحریم ها علاوه بر سیستم بانکی کلیت اقتصاد کشور را تهدید می کند. در این میان نکته ای که قابل توجه است آسیبی فراحوزه ای و فرابخشی است که از رهگذر محروم شدن ایران از خدمات بانکی بین المللی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. تحریم پولی و بانکی آمریکا و اروپا می تواند آسیب‌های جدی را به نظام بانکی و در نهایت اقتصاد کشور وارد آورد. اگر مسئولان دولتی نتوانند راهی برای برون رفت اقتصاد کشور از این تنگ‌های پولی بانکی بیابند، باید در آینده نزدیک در انتظار فقری فراگیر و همه جانبه باشیم. آرش ایرانی، تهران.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرده است 3 نفر که دادستانی آنها را عاملان انفجارهای سال 84 در این شهر می‌داند در هفته جاری اعدام شدند. به گفته دادستانی اهواز شماره دیگری از عوامل این انفجارها در نوبت اعدام هستند که به پرونده آنان در تهران در دست پروری است. اصلاح می‌کنم که پرونده آنان در تهران در دست پیگیری است. همکارمان یوسف علیزاده درباره هویت اعدام شدگان با کاظم کبی فعال عرب خوزستانی گفتگوی انجام داده است که می‌شنویم.
با اعدام 3 نفر دیگر در اهواز تعداد کسانی که به اتهام مشارکت در بمبگذاری های سال 1384 این شهر اعدام شده اند به 15 نفر رسید. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز روز پنجشنبه 22 شهریور ماه اعلام کرد 3 نفر از متهمان بمبگذاری های سال 84 در اهواز اعدام شدند. در همین حال موسی پیریایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت تعداد دیگری از عوامل بمبگذاری در نوبت اعدام هستند که پرونده این افراد در تهران در دست پیگیری است و دستورات لازم به محض اعلام نتیجه نهایی در خصوص آنها اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در جریان بمبگذاری های اهواز در زمستان سال 1384 20 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند. در همین حال کاظم کعبی یک فعال عرب خوزستانی درباره هویت اعدام شدگان به رادیو فردا گفت:
رضا نواصری هست 33 ساله و محمد علی سواری و جحفر سواری که این دوتا آخری با هم برادرن. نفر اول عبدالرضا نواصری در رابطه با بمبگذاری های سال 79 اهواز دستگیر شدن و به 35 سال زندان تبعید به تبعید محکوم شده بود و مثل این در رابطه با بمبگذاری های سال 84 ایشان را به اتهام یعنی آمر بودن و تحریک بمبگذارا دوباره محکوم به اعدام کردن. اما محمد علی سواری و جحفر سواری در تاریخ مرداد 84 دستگیر میشن در رابطه با بمبگذاری های خانه رئیس صدا و سیمای اهواز که ناکام مونده. این دو نفر هم با آقای رئیسان سواری که یک سال قبل اعدام شد اینا با هم بودن.
آقای کاظم کعبی درباره اظهارات دادستان عمومی و انقلاب اهواز درباره کسانی که منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند گفت:
از این پرونده چند نفر باقی موندن. یکی زامل باقیه و آقای برهیه و آقای سنواتیه که احتمال این که آقای عبدالرضا سنوات دو روز پیش اعدام شده زیاده که هنوز مصادر ما اینه تایید نکردن. مثل این که به خانواده ایشون اطلاع دادن که شما برای آخرین دیدار به زندان مراجعه کنید چند روز قبل این مسئله اتفاق افتاده.
گفتگوی یوسف علیزاده با کاظم کعبی فعال عرب خوزستانی را شنیدید درباره هویت سه تن که در هفته جاری در اهواز اعدام شدند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اظهاراتی که خبرگزاری خاورمیانه آن را غیر منتظره خوانده است، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفت چنانچه جدولی زمانی برای نتیجه دادن مذاکرات صلح میان عرب و اسرائیل تدوین نشود، در کنفرانس بین‌المللی صلح که پرزیدنت بوش میزبان آن در واشنگتن خواهد بود شرکت نمی‌کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به روزنامه الحیات گفت هنوز برای فلسطینی‌ها و کشورهای عمده عرب روشن نیست که موضوع اصلی کنفرانس واشنگتن چه خواهد بود. فریده رهبر.
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان میگوید کشورش در صورتی در مذاکرات بین المللی خاورمیانه شرکت میکند که مطمئن شود این کنفرانس به طور بنیادی و همه جانبه در پی حل بحران فلسطینی ها و اسرائیل خواهد بود. پیش از این گزارش شده است که این کنفرانس به دعوت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه نوامبر در واشنگتن برگزار می شود. وزیر خارجه عربستان گفت در این کنفرانس باید یک جدول زمانی برای مذاکرات صلح میان عرب و اسرائیل تدوین کرد و اسرائیل نیز باید کاملا نشان دهد که تعهدات خود را در این کنفرانس به اجرا می‌گذارد. سعود الفیصل افسود نمی‌توان مذاکرات صلح را تا ابد ادامه داد. بنابراین تدوین یک جدول زمانی برای مذاکرات صلح کاملا ضروری است. اظهارات وزیر خارجه عربستان در پی دیدار وی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در جده ابراز شد. سعود الفیصل به خبرنگاران گفت در مورد فلسطینی ها باید کنفرانس واشنگتن پیشنهاد کنفرانس سران عرب را مورد توجه و رعایت قرار دهد. کنفرانس سران عرب که در ماه مارس گذشته در ریاض برگزار شد پیشنهاد کرد در صورت عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 همه کشورهای عرب موجودیت اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. سعود الفیصل افسود در کنفرانس واشنگتن باید چگونگی حل مسئله آوارگان فلسطینی، مسئله بیت المقدس و مسئله مرز میان فلسطین مستقل و اسرائیل روشن شود. وزیر خارجه عربستان گفت اینها مسائل اساسی میان عرب و اسرائیل است و اگر کنفرانس واشنگتن نخواهد به این مسائل بپردازد، عربستان انگیزه‌ای برای شرکت در این کنفرانس نخواهد داشت. از سوی دیگر محمود عباس نیز به روزنامه الحیات گفت هنوز برای فلسطینی ها، عربستان، مصر و اردن و همینطور کشورهای اروپایی کاملا روشن نیست که کنفرانس بین المللی صلح قرار است بر چه اساسی تشکیل شود. وی افزود محل و زمان دقیق این کنفرانس رسما اعلام نشده و موضوع اصلی آن هنوز روشن نیست و از طرف دیگر معلوم نیست چه انتظاری باید از این کنفرانس داشت و آیا می شود به مثبت بودن نتایج آن امید داشت. محمود عباس گفت امیدوار از پاسخ این پرسش ها را در دیدار با کاندالیزا رایس که هفته آینده راهی اسرائیل و کرانه باختری رود اردن می شود به دست آورد.
فریده رهبر نگاهی داشت به کنفرانس آتی صلح میان عرب و اسرائیل به میزبانی پرزیدنت بوش و مسائل پیرامون آن. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد شمار کودکانی که هر سال جان خود را از دست می‌دهند کاهش یافته و برای اولین بار این رقم از 10 میلیون کودک کمتر است. مهدی جاوید.
به گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، شمار کودکانی که جان خود را از دست می‌دهند در سال 2005 به 9 میلیون و 700 هزار کودک رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال 1990 تقریباً 13 میلیون کودک بود. آن ونمن مدیر یونیسف میگوید امروز شمار کودکانی که جان خود را از دست می‌دهند از همیشه کمتر است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد اقدام‌هایی همچون واکسینه شدن کودکان، مصرف ویتامین A و استفاده از پشه‌بند را از دلایل کاهش مرگ و میر کودکان در سطح جهانی می‌داند. در قاره آفریقا گسترش واکسینه شدن باعث شده شمار مرگ و میر کودکان 75% کاهش یابد. در مراکش، ویتنام و جمهوری دومینیکن این رقم بیش از 30% کاهش یافته است. خانم ونمن میگوید این ارقام ما را تشویق میکند و ما میدانیم که اگر با همین جدیت ادامه دهیم به پیشرفت واقعی دست خواهیم یافت. گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد بر اساس نظرسنجی های رسمی انجام شده در 50 کشور بین سالهای 2005 تا 2006 تهیه شده است. با وجود ابراز رضایت و خوشنودی مقام های یونیسف از آمار جدید، برخی کارشناسان روش دستیابی به این ارقام را زیر سوال می برند. کریستوفر موری، مدیر انستیتوی سنجش ها و بررسی های بهداشتی در دانشگاه واشنگتن آمریکا می گوید، با توجه به امکاناتی که امروز برای مقابله با مرگ و میر کودکان داریم، پیشرفت ما از 3 دهه گذشته بهتر نبوده است. آقای موری که گزارشی به نوشته او 2 هفته دیگر در ژورنال پزشکی لنست به چاپ خواهد رسید، از روش جمع‌آوری آمار توسط یونیسف و سازمان بهداشت جهانی انتقاد می‌کند. با وجود اختلاف نظر بر سر پیشرفت‌ها در زمینه کاهش آمار مرگ و میر کودکان، هم کریستوفر موری و هم یونیسف هم عقیده‌اند که برای کاهش 70% آمار مرگ و میر کودکان تا سال 2015 به تلاش بیشتری احتیاج است.
کاهش مرگ و میر کودکان در جهان به گفته یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش مهدی جاوید. اخیراً در 5th کنفرانس 4 روزه بنیاد فرهنگی مهرگان در شهر سان دیگو در کالیفرنیای جنوبی، دکتر عباس میلانی رئیس بخش مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد درباره مسائل و ضرورت‌های زندگی‌نامه‌نویسی در ایران سخنرانی کرد. فیروز خطیبی گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس در یک گفتگوی ویژه با این نویسنده درباره موضوع این سخنرانی و همچنین کتاب تازه او زندگی‌نامه شاه صحبت کرده است.
موضوع صحبت من مسائل زندگی نامه نویسی به طور عام و زندگی نامنویسی در ایران و زندگی نامنویسی در مورد شاه به طور اخص بود. این روزا حتما میدونید در سطح جهانی زندگی نامه ها یکی از پرخواننده ترین انواع کتاب هایی هستن که چاپ میشه و به نظر میرسه دلیلش این است که از طریق زندگی نامه، اگر زندگی نامه دقیق علمی باشه، میشه تاریخ رو شناخت بدون زبان گاه پر پیچ و خم نوشته های علمی جدید. در واقع تاریخ رو اونچنان که زندگی شده، نه از منظر تئوری های پیچیده و پرتعقید و مجرد. این رواج زندگی نامه است، علت رواجشه، ولی باش مسائلی هم به طور کلی هست. یک مسئلهش به هر حال این است که شناخت هر انسان دیگری کار دشواری است. مسئله دیگر این است که هر زندگی نامی هر چقدر هم مفصل باشه، سعی میکنه یه زندگی مثلا 60 ساله 70 ساله رو در مثلا 1000 صفحه خلاصه بکنه. خلاصه کردن 60 سال زندگی در 1000 صفحه کار بسیار بسیار دشواری است. از کجا شروع میکنید؟ از کجا حس میکنید؟ کجاها رو تأکید میگذارید؟ همه اینها در روایت شما تأثیر میگذاره. در مورد هویدا مثلا بر من یه کسی ایراد گرفت که چرا این رو از روزی که هویدا در زندان بود شروع کردم، برای اینکه چون هویدا در زندان در آغاز معرفی میشه به خواننده، نسبت به او همدلی پیدا میشه. خلاصه خیلی مسئله حساسی است که کجا آدم انتخاب میکنه تأکید بگذاره، کجا انتخاب میکنه حس بکنه. بعدم سوای دشواری شناخت انسان دیگه، سوای دشواری تقلیل یک زندگی مثلا 60 ساله به 600 صفحه یا 1000 صفحه، مسئله زبان هست. به این معنا که زبان کلن توانایی بیان پیچیدگی های زندگی رو نداره. یعنی ذهن ما، هستی ما در عرصه‌های مختلف در آن واحد داره کار میکنه، ولی زبان خیلی محدود و تک خطی است و ناچار هر بیان از یک چیز زنده‌ای به نوعی زندگی رو ازش میگیره. نیچه میگه تئوری اصولا هر نوع تئوری در مورد واقعیت‌های تاریخی مومیایی کردن اونهاست، برای اینکه باید زندگی رو ازش گرفت.
این روزها برای نخستین بار در دانشگاه‌های آمریکا بیوگرافی به عنوان یک کار علمی مورد قبول است و افرادی هستند که به طور تخصصی به پژوهش و تدریس در این رشته اشتغال دارند. اما بنابر گفته دکتر عباس میلانی، علاوه بر این مسائل روش شناسی در نوشتن زندگی نامه، مسائل دیگری در رابطه با زندگی نامه نویسی در ایران وجود دارد که باید به آن توجه داشت.
ما سنت آرشیو نداریم. این سنتی که اسناد و اوراق دولتی رو مثلا حفظ بکنیم برای چندین صد سال نداریم. مملکت به کرات مورد حمله اقوام گاه بدوی قرار گرفته که همه این اسناد رو خراب کردن، داغون کردن، آتیش زدن. ما توصیف اصفهان رو داریم بعد از حمله افغان و اینکه چطور تمام اسناد دیوانی صفوی رو تو رودخونه ریختن یا ازش به عنوان سوخت اجاق استفاده کردن. مسئله دیگر هم این هست که هنوز در ایران این سنت که زندگی نامه یک کسی رو بدون حب و بغض بنویسیم، یعنی نه بخوایم ازش یک شخصیت قدسی بسازیم، نه بخوایم ازش یک ابلیس بسازیم، زیاد رواج نداره. هنوز ما بیشتر به سنت زندگی نامه هایی که باش آشنا بودیم خود داریم. زندگی نامه هایی هم که در بچگی ما همون بهش آشنا بودیم روزه خونه بودن. مثلا روزه به هر حال یک نوع زندگی نامه است. روزه کربلا یک نوع شرح اون ماجرا است و در روزه یه شمر است و یک امام حسین و یک عالم قدسی هست و یک عالم پلیدی. ولی خب زندگی نامه واقعی همونطور که انسان های واقعی قابل تقلیل به این قطب های مطلق نیستن و برای این در میان ما ایرانی ها هنوز خیلی ها از زندگی نامه انتظار اینو دارن که بفهمن فلان کس خوب بود یا بد بود، خائن بود یا خادم بود. بارها و بارها از من این سوال شده که بالاخره بگو هویدا مثلا یا شاه که دارم در موردش الان کتاب می‌نویسم آدم خوبی بود یا آدم بدی بود، خائن بود یا خادم بود. که جواب من به همه اینه که در واقع زندگی نامه می‌نویسم که آدم بدونه که این نوع سوال‌ها سوال‌های بدی است.
گفتگوی فیروز خطیبی را شنیدید با دکتر عباس میلانی درباره کتاب تازه او زندگی نامه شاه.
به نظر می‌رسد روزهای بارانی الهام بخش طراحان مد برای بهار آینده شده است. اگر این پیشبینی درست باشد، در لباس‌های بهاری از رنگ‌های خاکستری، قهوه‌ای و رنگی استفاده خواهد شد که شاید بتوان آن را رنگ آسمان ابری توصیف کرد که شعاع‌هایی از رنگ خورشید به آن نفوذ کرده است. متخصصان در هفته مد در شهر نیویورک می‌گویند سایه‌های خونسا و رنگ‌های خاکی که بر لباس‌های فصل بهار مسلط است، بازتاب حالتی هشداردهنده در مورد انواع مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی است. شهر نیویورک در هفته جاری میزبان صدها طراح مد است که مجموعه ای از طرح‌های جدید خود را به نمایش گذاشتند.
Tell me about this week when you rewind the chaos and the craziness and the runway. Any highlights that you want to tell me about?
For me, it's just the whole week becomes a highlight.
رنگ‌های شاد از طرح‌های گلدار و پیچازی در مدهای بهار غایبند. در عوض رنگ‌های روشن و ملایم به طور برجسته‌ای خود را نمایان می‌سازند. لیز رایس آیسمن، مدیر اجرایی مؤسسه رنگ پانتون می‌گوید وقتی مردم در مورد مسائلی که در جهان پیرامونشان اتفاق می‌افتد نگران هستند، کمتر خرید می‌کنند، مخصوصاً کمتر لباس گران می‌خرند. او اضافه کرد مردم لباس روشن بیشتر می‌خرند زیرا پول کمتری بابت آن می‌پردازند. در مجموعه لباس‌های طراحی شده به وسیله جنرا، استفاده از رگه‌هایی از رنگ‌های سرخ و آتشین از سردی رنگ‌های خاکستری به خاکی، سربی و سفید و استخوانی کم می‌کند. در لباس‌های وایت فری که به وسیله یوجی یا ماتموتو طراحی شدند، از رنگ‌های تیره و سنگین و سیاه بیشتر استفاده شده، اما با رگه‌هایی پراکنده از قرمز و آبی پررنگ. خاکستری که معمولاً رنگ بهار نیست، امسال طرفداران زیادی دارد. در لباس‌های BCBG، سایه‌هایی از رنگ‌های خاکی، دودی، خاکستری و سبز در میان رنگ‌های آجی، قهوه‌ای روشن و خاکستری مایل به قهوه‌ای دیده می‌شود. جیسون وو دامن‌های پفدار با رنگ‌های خاکستری یا برنزه کم رنگ طراحی کرده است. دریک لام در طراحی لباس‌های خود مخلوطی از رنگ‌های خاکستری، خاکی و قهوه‌ای را به کار برده، اما با استفاده از پارچه‌های ساتن براق با آنها روح بخشیده است. آیسمن معتقد است رنگ خاکستری نمایانگر ثبات و اعتماد است. او میگوید رنگ خاکستری از خاکستری کم رنگ گرفته تا خاکستری تیره و دودی رنگ‌های خیلی جدی هستند.
So it's the tour of the Wizard of Oz this year.
Oh yeah, we're totally going to follow the yellow road and find Dorothy, kill a witch and have a good time.
در لباس‌های طراحی وراونگ رنگ‌های عمیق جنگلی مانند رنگ‌های سبز خزه‌ای، سبز زیتونی و سبز چمنی و نقره‌ای دیده می‌شود. جرمی لاین، طراح کانادایی، لباس‌های خود را با رنگ‌هایی از سرزمین سرد شمالی همراه کرده است. رنگ‌های سفید، شیری و آبی کمرنگ و کمی هم زرد و سبز و بدین وسیله سعی کرده میان لباس‌هایی که طراحی کرده و جنبش‌های زیست‌محیطی ارتباطی برقرار کند. او می‌گوید مردم حالا بیشتر علاقه‌مند شدند که بدانند که چیزها از کجا می‌آیند و نسبت به آن احساس خوبی دارند یا خیر. اما یک روحیه عبوس به معنای یک فصل سراسر عبوس و جدی نیست، چنانکه طرح‌های میشل کورس پر از رنگ‌های درخشان گل و بوته و شعاع‌های رنگین کمان. دیان فون فورستنبرگ از رنگ‌های خط نخورده استفاده کرده و تریسی ریسه نیز در لباس‌های خود از رنگ‌های مختلف انبه و آناناس و خلاصه میوه‌های منطقه استوایی استفاده کرده است. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز پنجشنبه گفت وضعیت انسانی در افغانستان وخیم‌تر شده است. رتو استوکر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در کابل گفت اختلافات در افغانستان عمیق‌تر و گسترده‌تر شده است و نزدیک به نیمی از کشور درگیر خشونت هاست. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، شب پنجشنبه درباره استراتژی آمریکا در عراق سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت آقای بوش در سخنان شب پنجشنبه خود که به طور زنده از تلویزیون پخش خواهد شد، از پیشنهادات مقامات نظامی و سیاسی آمریکا در عراق مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور حمایت خواهد کرد. برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، روز پنجشنبه در بیروت با مسئولان دولتی و رهبران احزاب حزب لبنان گفتگو می‌کند تا آنها را به یافتن راه حلی برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی موجود ترغیب کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق شب چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفت بسیاری از آمریکایی‌ها از اینکه او در کنار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایستاده و دست در دست هم عکس گرفتند انتقاد کردند، اما این انتقادها موجب حیرت او شده است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.